سلام عرض میکنم و شما را به یکی از برنامه های دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش ها و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی هوای تازه و در امتداد لحظه ها برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم از شرکت و سخنرانی رئیس جمهور کرزی در مراسم جشن جهانی نوروز در تهران خواهید شنید و سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را آماده نشر داریم و در تحولات منطقه و جهان خواهید شنید که مقامات هندی و پاکستانی امروز در دهلی نو با هم دیدار میکنند و نیروهای وفادار به معمر قذافی در لیبیا با عقب نشینی از چندین شهر این کشور مجبور شدند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان با فیض الله قرداش.
با سپاس از همکارم توجه کنید. نخست به سرخط اخبار داخل افغانستان. مقامات در ارگ ریاست جمهوری میگویند که دیدارهای رئیس جمهور کرزی با برخی از رهبران کشورهای منطقه در تهران مفید و سازنده بود که می تواند همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای را سبب شود. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیتی ایساف می گویند که به شمول یک شخص کلیدی طالبان در ولایت لوگر، گروهی از طالبان مسلح در این ولایت بازداشت شدند و موظفین پلیس شام دیروز 216 کیلوگرم تریاک را از شهر شبرقان کشف و ضبط کردند. مشروع اخبار. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که دیدارهای رئیس جمهور کرزی با برخی از رهبران کشورهای منطقه در تهران مفید و سازنده بود که میتواند همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای را سبب شود. رئیس جمهور کرزی که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای دیدار با مقامات ایرانی و اشتراک در جشن نوروز به تهران سفر کرده بود، صبح امروز به کابل برگشت. رئیس جمهور کرزی در تهران ضمن اشتراک در جشن نوروز با رؤسای جمهور ایران، ترکمنستان و تاجکستان دیدار کرد. گفته شده است که مسئله رسیدگی به مشکلات زندانیان افغان در ایران از عمدترین مسائل مورد بحث بود که ایران برای حل مشکلات وعده‌های تازه‌ای داده است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ایساف میگویند که به شمول یک شخص کلیدی طالبان در ولایت لوگر، گروهی از طالبان مسلح در این ولایت بازداشت گردیدند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ایساف در کابل به نشر رسیده، آمده است که این افراد در پل علم مرکز ولایت لوگر بازداشت شدند. در خبر آمده است که افراد متذکر متهم به بمب‌گذاری در مسیر راه‌ها و اجرای حملات بالای نیروهای افغان و بین‌المللی هستند. در مورد هویت افراد تبصره‌ای نشده است و طالبان مسلح نیز تاکنون در مورد ابراز نظر نکردند. موظفین پلیس شام دیروز 216 کیلوگرم تریاک را از شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان کشف و ضبط کردند. سمونوال محمد ابراهیم، مامور امنیت قمندانی امنی ولایت جوزجان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت مالکین این مواد موفق به فرار شده و تا هنوز کسی به اتهام آن بازداشت نشده و پیگیری قضیه آغاز شده است. با گفته وی در گذشته نیز چندین بار پلیس به کشف و ضبط مواد مخدر موفق شده بود. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. رادیو آزادی. ادامه اخبار. نیروهای وفادار به معمر القذافی رهبر لیبیا به عقب نشینی از چند منطقه این کشور مجبور شدند. در این حال گزارش شده که مخالفین رژیم قذافی که در حمایت قوای هوایی نیروهای غربی قرار دارند، تمامی تأسیسات نفتی در شرق لیبیا را در کنترل خود درآوردند. با پیشروی های مخالفین گزارش شده که قوای هوایی بین المللی دیشب شهر سیرتی، زادگاه معمر القذافی را بمباردمان کردند. صدای چندین انفجار در شهر طرابلس، پایتخت لیبیا، هم در جریان عصر شنیده شده است. همزمان با این، ناتو قمندانی عملیات نظامی در لیبیا را رسما به عهده گرفته است. این تصمیم پس از یک هفته بعد صورت گرفت و ناتو اکنون توافق کرده که قمندانی کامل عملیات در لیبیا را از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تسلیم شده و به عهده می گیرد. ناتو با این اقدام خود عملیات حمایت از افراد ملکی را از عملیات قوای معمر القذافی به پیش خواهد برد و همچنان منطقه من پرواز بر فراز لیبیا را نظارت خواهد کرد. این پیمان نظامی همچنان سعی خواهد کرد تا اسلحه به لیبیا وارد نشود. مقامات هندی و پاکستانی امروز در دیلی نو با هم دیدار می کنند. این ملاقات به هدف تلاش جهت کاهش تنش‌ها میان دو همسایه که هر دو سلاح هسته‌ای در اختیار دارند صورت می گیرد. قرار است هیئت پاکستانی به ریاست چودری قمرالزمان وزیر داخلی آن کشور با مقامات وزارت داخلی هند در شهر دیلی نو دیدار کند. این دیدار در آستانه سفر صدر اعظم پاکستان از هند صورت می گیرد. قرار است یوسف رضا گیلانی در روزهای نزدیک به تماشای مسابقه کرکت میان هند و پاکستان شرکت کند. منموهن سینگ صدر اعظم هند از گیلانی دعوت کرده تا در این مسابقه شرکت کند و هم دیداری از هندوستان داشته باشد. اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو در تأسیسات ژاپن باعث ایجاد هراس شده است. بر اساس گزارش ها افزایش اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو در تأسیسات هسته‌ای فوکوشیما تلاش ها برای مهار کردن بحران در این تأسیسات را دیروز مانی شد. مسئولان نخست گفتند اندازه شعاع رادیواکتیو در آبهای تأسیسات هسته‌ای فوکوشیما 10 میلیون برابر بیشتر از مقدار عادی آن است، اما آنها سپس این اظهارات خود را تجدید نظر کردند و گفتند که این رقم درست نبوده است. یوکیو ایدانو سکرتر کابینه ژاپن گفت نگرانی عمده این است که آبهای ملوث چگونه به صورت مسئون به بیرون تأسیسات پمپ شود. در یک انکشاف دیگر مسلماً در حالی که اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو وجود دارد تأمین سلامتی و مسئولیت کارگران ضروری است. ما نمی توانیم که مواد رادیواکتیو را بیرون آورده و در جای بیاندازیم. این مواد باید بیرون آورده شوند و در جای دیگر گذاشته شوند و این کار وقت و زمان معین را در بر خواهد گرفت. در یک انکشاف دیگر مقامات گفتند که اندازه شعاع رادیواکتیو بر آبهای بحر در نزدیکی تأسیسات فوکوشیما به 1850 برابر مقدار نرمال بلند رفته است. در این میان رئیس سازمان جهانی نظارت از انرژی اتمی میگوید بحران هسته‌ای فوکوشیما هنوز فاصله زیاد دارد تا خاتمه یابد. و خبر آخر این که رئیس جمهور ایران میگوید آمریکا و متحدان غربی آن با مداخله در لیبیا اشتباهات خود را تکرار میکنند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی به مناسبت جشن جهانی نوروز گفت با وجود درس‌های روشنی که حکومت‌های استکباری از عراق و افغانستان گرفتند و با موجودیت نفرت عمومی نسبت به افکار آنها، آمریکا و متحدینش باز هم اشتباهات خود را تکرار میکنند. رئیس جمهور ایران گفت که نوروز یک پیام صلح و عدالت را به جهانیان میرساند. این بود اخبار داخل افغانستان و جهان منطقه از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. 11:08 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه امین برنامه از این تحولات برایتان گزارش داریم. رئیس جمهور کرزی در ایران گفته که افغانستان برای بازسازی و پیشرفت خود از همه کشورها به خصوص ایران کمک خواهد گرفت. اداره سازمان ملل در امور مهاجرین میگوید بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان کم رنگ‌تر از سالهای گذشته است. اما چرا؟ یکی از مهاجرین افغان میگوید
فعلا خود تصمیم نداریم که افغانستان بریم، از این خاطر که در افغانستان روزگار نیست، روزگار ما بخیه خراب میشه.
در ولایت پروان به خاطر جایدادها و زمین‌های رایجی تظاهرات ضد دولتی برپا شده است. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم و در کنار سایر گزارش‌ها برنامه‌های هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزایی که برای شرکت در مراسم جشن جهانی نوروز به ایران رفته بود دوباره به کشور بازگشته است. او دیشب در این مراسم شرکت کرد. آقای کرزایی در سخنرانی که در این مراسم داشت روی همکاری ها میان افغانستان و کشورهای منطقه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آمد کرزایی در ادامه سخنانش گفته که افغانستان برای بازسازی و پیشرفت خود از همه کشورها به خصوص ایران کمک خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه مراسم جشن جهانی نوروز با رهبران کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان و ترکمنستان دیدارهای جداگانه داشته است. با آنکه انتظار می‌رفت رئیس جمهور کرزایی درباره وضعیت مهاجرین و زندانیان افغان در ایران با مقامات آن کشور صحبت‌هایی داشته باشد، اما تا حالا هیچ گزارش در این مورد پخش نشده. ستار فروغ را امیحال از استودیوی کابل با خود داریم. ستار، خودت تلاش‌های برای گرفتن جزئیات در مورد سفر رئیس جمهور کرزایی به ایران و همچنان سخنرانی و دیدارهای با مقامات ایرانی داشتی، چه جزئیات را به دست آوردی؟
خب آقای نعیمی، قسمی که شما گفتین انتظار می رفت حامد کرزی ضمن شرکت در مراسم جشن عنانوی نوروز در تهران در ملاقات با مقامات ایرانی در خصوص وضعیت مهاجرین و زندانیان افغان نیز صحبت های داشته باشه، ما تلاش کردیم تا با مقامات ریاست جمهوری افغانستان در تماس شویم و این را روشن بسازیم که آیا در جریان سفر تازه رئیس جمهور افغانستان به ایران در پشت پرده بحث‌های در این مورد صورت گرفته و یا نه. اما تا کنون موفق نشدیم، ولی کوشش های ما ادامه دارد تا پاسخ مسئولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم. نعیمی صاحب؟
بله. خب از برخی تلاش ها در جهت انتقال یافتن و هم مسئله انتقال زندانیان افغان از ایران با توجه به اظهاراتی که دیروز معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان داشت که در حدود 280 زندانی افغان در ایران به اعدام محکوم شدن و همچنان 5000 نفر دیگر در ایران زندانی هستند، آیا وزارت عدلیه افغانستان تا حالا کدام عکس العمل مشخص نشان داده؟
خب دقایق پیش با سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان فرید احمد نجیبی صحبت داشتم. او گفت که تلاش های قبلا از سوی وزارت در خصوص انتقال زندانیان افغان به کشور و تخفیف مجازات محبوسین افغان در ایران که به حکم اعدام محکوم شدن ادامه داره و این کوشش ها را در آینده از مجراهای دیپلماتیک هم آنها ادامه خواهند داد. اما سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان تاکید کرد که به مسئله انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان در صورت خوبتر رسیدگی شده میتونه که موافقتنامه استرداد مجرمین که قبلا میان افغانستان و ایران به امضا رسیده به اجرا گذاشته شود. اما به نظر میرسه که موافقتنامه از سوی ایران تا حالا نهایی نشده و برای تطبیق آماده نمیباشه. ایران به تازگی فهرست افغانهای محبوس در آن کشور را در اختیار وزارت خارجه افغانستان قرار داده که به اساس ای لیست حدود 5000 افغان که اکثر آنان متهم به دست داشتن در قضیه مواد مخدر هستند در قید به سر میبرند و از ایمیان بالای حدود 280 تن حکم اعدام صادر شده.
بله، با تشکر. ستار فروغ را از کابل داشتیم که در مورد سفر رئیس جمهور کرزی و همچنان اظهارات مقامات وزارت عدلیه به صورت مستقیم گزارش میداد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبزار
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
اداره سازمان ملل در امور مهاجرین میگوید با گذشت بیش از یک ماه از آغاز روند داوطلبانه بازگشت مهاجرین افغان به کشور، تعداد کم آماده بازگشت به افغانستان شدند. به گفته این اداره شمار بازگشت کننده های امسال در مقایسه با سالهای گذشته کمتر است. فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
روند بازگشت دوباره مهاجرین افغان مقیم در پاکستان به افغانستان کمرنگتر نسبت به سالیان قبل می باشد. به قول اداره سازمان ملل در امور مهاجرین، اگرچه از روند بازگشت دوباره مهاجرین افغان که تحت نظارت اداره یاد شده صورت می گیرد در حدود یک ماه می گذرد، اما تا جایی که دیده می شود تعداد داوطلبانی که دوباره به وطن بازگشت می نمایند کمتر از سالیان قبل است. کیسر افریدی، یک تن از سخنگویان اداره یاد شده به رادیو آزادی گفت که اگرچه از آغاز این روند یک ماه می گذرد، اما تا کنون 144 فامیل آماده بازگشت به افغانستان گردیدند که تعدادشان نسبت به سالیان قبل کم می باشد.
یکم مارچ نه دا والنتری ریپیتریشن زمین دا عمل شروع شده
و می گوید پروسه بازگشت داوطلبان مهاجرین افغان از اول مارچ آغاز گردیده و تا کنون به تعداد 144 فامیل که 675 تن می شوند تحت این پروسه بازگشت نمودند، اما چون ماه اول است توقع می رود که این تعداد اضافه گردد. و همچنان افزود این بار اداره یاد شده کمک های پولی مهاجرین بازگشت کننده را نیز افزایش داده است، لذا توقع می رفت که عده زیاده حاضر به بازگشت شوند، اما برعکس فامیل های کمی به مراکز اداره یاد شده جهت بازگشت مراجعه نمودند. عده از مهاجرین افغان مقیم در پاکستان علت آن را که چرا آماده بازگشت به افغانستان نیستند برای رادیو آزادی چنین ابراز نمودند.
اسم ما عبدالقادر است، از ولایت ننگرهار ولسوالی سرخورد. 15 سال شد که ما در پاکستان زندگی میکنیم. فعلا خود تصمیم ندارم که افغانستان بریم، از این خاطر که در افغانستان روزگار نیست، روزگار ما بخیر اوج خراب میشه. در پاکستان کس روزگار ما خوب است، چرا که اوج بسیار قیمتی است. در پاکستان روزنی است که ما 200 روپا مزدوری کنیم، در افغانستان بعضی کار نمیشه. مگر در پاکستان که هستم 200 روپا ما را بسیار کار میکنه، روزنی است.
اما ای بادلا در پهلوی بیکاری، نبود امنیت را نیز یکی از دلایلی که مانع بازگشت مهاجرین افغان به وطن میشود میخواند.
مردم بعد سقوط دوره طالبان در افغانستان میخواستند و یک امید بسیار کلانی داشتند که پس به کشور خود برند، در کشور آزاد و مستقل که یک حکومتی منتخب دارند و حتما یک زندگی مرفوع داشته باشند. ولی برعکس وقتی اینا اوجا میرن میبینن که مشکلاتی را که در اینجا دچار بودند عین مشکلات در اوجا هم دارن. کسی که در اینجا مانده بود اینا دل سرد شدند و افغان هایی که در پاکستان زندگی میکنن در اینجا، اینا ما میبینیم که کسایی که رفتن از بازگشت از اونها اینا ایتو تلقی میکنن که خود زندگی ما مو رقم خود بود. بنان هم از نگاه اقتصادی، هم از نگاه وعده هایی که حکومت به افغان ها کرده بود و هم از نگاه امنیت در افغانستان، اینا فعلا در اینجا زندگی خود به سر میبرن و در یک حالت مزبزب هستن.
روند بازگشت داوطلبان مهاجرین افغان به افغانستان اما ساله از اول مارچ آغاز و الی نوامبر ادامه پیدا میکند. سالهای قبل هر مهاجر بازگشت کننده مبلغ 100 دلار آمریکایی را در موقع بازگشت اخذ مینمود. امسال مبلغ یاد شده به 150 دلار افزایش یافته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
فکر نو با جوانان. بزودی از رادیو آزادی.
بله، برنامه که هدف از نشر آن انعکاس دادن نظریات جوانان در افغانستان است، ان قریب از رادیو آزادی نشر خواهد شد و در تمامی برنامه ها با ما باشین. تا دقایق بعد برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را هم براتان داریم و همچنان برخی از پیام هایی را که از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستادین هم برایتان به خانش میگیرم. اما حالا بریم به کابل و از برشنا نظری بشنیم که در روزنامه های امروز پایتخت کدام مطالب به چاپ رسیدند.
روزنامه اراده در مطلب در مورد حمایت های منطقوی از طالبان مسلح در افغانستان تبصره کرده و در این میان از نقش ایران یاد کرده است. روزنامه گفته است که گاه و بیگاه اسلحه ساخت ایران در افغانستان کشف می شود، اما مسئله این است که چرا معامله های نامعلوم صورت می گیرد و هدف از آن چیست. روزنامه در جای دیگری در مورد محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان تبصره کرده و پرسیده است آیا رئیس جمهور کرزی در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. مقاله نویس گفته است که در شرایط کنونی که اعضای ولسی خواستار لغو محکمه هستند و کاندیدان معترض میخواهند نتایج بررسی ها روشن شود، تصمیم در این مورد دشوار به نظر می رسد. روزنامه افغان جرگه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد حکومت داری خوب در افغانستان تبصره کرده و شماره از پیشنهادات را نیز در همین رابطه ارائه کرده است. مقاله نویس گفته است که افغانستان پس از سالهای طولانی جنگ به اداره سالم نیاز دارد تا بتواند به مشکلات رسیدگی کند، اما نیاز است تا در این اداره مشکل فساد اداری و استخدام متخصصین شفاف باشد. روزنامه در مورد ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی در افغانستان و نقش مردم برای تصمیم در این مورد نیز تبصره کرده است. افغان جرگه گفته است که مسئله ایجاد پایگاه‌های نظامی در افغانستان بسیار مهم است و لوی جرگه باید آن را مورد بررسی قرار بدهد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است در حالی که نیروهای امنیتی افغان برای این امر آماده هستند، مردم افغانستان از برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی استقبال می‌کنند و همکاری آنان انتظار برده می شود. روزنامه در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و دیدارهای وی با برخی از مقامات منطقه نیز تبصره کرده است. روزنامه در صفحه اول خود در این باره گفته است که رئیس جمهور کرزی بیشتر در مورد مناسبات منطقوی و جلب کمک کشورهای همسایه برای همکاری در زمینه انتقال مسئولیت‌های امنیتی صحبت کرده است. و روزنامه ویسا در مورد فعالیت‌های ناتو در افغانستان ابراز نظرهای مقامات دولتی افغان را منعکس کرده است. ویسا در مطلب به نقل از لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان نوشته است که ناتو به معلومات استخباراتی نیروهای افغان ارزش قائل نیست. این روزنامه در این حال نوشته است که در جریان 10 سال گذشته هیچ معلومات استخباراتی ناتو با قوای افغان در میان گذاشته نشده است. روزنامه در مورد ادامه موجودیت برخی از گروه‌های مسلح در برخی از ساحات افغانستان تبصره کرده و خواستار از بین بردن این گروه‌ها شده است. ویسا گفته است که گروه‌های اربکی در ولایت قندوز به تازگی به جان هم افتاده و مشکلات را نیز ایجاد کرده اند.
اخیراً برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی به بحران کابل بانک توجه کردند. گفته می‌شود که جامعه بین‌المللی از حکومت افغانستان خواسته تا این معضله را حل کند. در کنار این در مطبوعات غربی مقاله‌های متعدد درباره افغانستان به چشم می‌خورند. از مقیم نایب بشنیم که برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیرش در مورد حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت هلمند که در نتیجه آن 7 تن افراد ملکی به شمول 3 طفل کشته شدند در آغاز یک مقاله می‌نویسد ناتو در مورد این حادثه تحقیق می‌کند. این حادثه در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند زمانی رخ داد که نیروهای ناتو بر 2 ساعتی که گمان می‌رفت در آن رهبران طالبان و دیگر اعضای آن سوار باشند تقاضای بمباردمان را کردند. به باور روزنامه تلفات ملکی در افغانستان یکی از مسائل جنجال برانگیز مبدل شده است که در روابط اساس رئیس جمهور کرزی و نیروهای بین المللی مشکلات را ایجاد کرده است. کرزی هم در سخنرانیش در هفته گذشته به کاهش تلفات ملکی اشاره نموده، گفت در حالی که نیروهای افغان در تابستان سال جاری مسئولیت امنیتی بعض شهرها و ولایات افغانستان را به عهده میگیرند، کاهش تلفات ملکی مسئله ای است که باید به آن توجه جدی صورت گیرد. داود احمدی سخنگوی والی هلمند از ولایت همجوار قندهار از طریق تلفن به نیویورک تایمز گفته است که چون در ولایت هلمند بر اساس اوجدارهای طالبان شبکه‌های تلفنی موبایل قطع بوده کار نمی‌کند و نمی‌تواند از منطقه در مورد حادثه تلفات ملکی معلومات را نماید. روزنامه در ادامه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره نموده که در آن گفته شده است در جریان سال 2010 میلادی 2777 تن افراد ملکی کشته شدند. تلفات افراد ملکی در سال 2010 میلادی در افغانستان در 9 سال اخیر نسبت به هر سال دیگر بیشترین رقمی را نشان می دهد. در این گزارش طالبان مسلح مسئول 75% تلفات و ناتو مسئول 26% این تلفات پنداشته می شوند. روزنامه دیگری به نام وال استریت جورنال در مورد جنجال کابل بانک تبصره را تحت عنوان کابل بانک از ماه آینده منحل خواهد شد به نشر رسانیده است. وال استریت جورنال می نویسد مقامات افغان گفتند که این اقدام بر اساس تقاضای صندوق وجیه بین‌المللی یا IMF که می خواهد کمک های مالی خود را به افغانستان دوباره اثر گیرد صورت می گیرد. بر باور روزنامه کابل بانک در خزان سال گذشته زمانی به بحران مالی مواجه شد که تقلب گسترده در عرصه قرضدهی این بانک افشا شد. به شمول محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی سهمداران دیگر بانک به طور نادرست قرضه های از این بانک را به دست آورده و از آن برای خرید مالکیت های شخصی در دبی استفاده کرده. وال استریت جورنال می نویسد که پروسه منحل شدن بانک از ماه اپریل شروع می شود و در هفته های آینده عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان ضمن سفر به واشنگتن از دفتر اداره صندوق وجیب المللی دیدن خواهد کرد. در این دیدار وزیر مالیه به شمول سرنوشت کابل بانک و اصلاحات در برخی از مسائل مالی توافقات به عمل خواهد آورد. مقامات افغان به روزنامه وال استریت جورنال گفتند صندوق وجیب المللی برای آنها مشوره داده است تا جهت جلوگیری از نواقص مالی کابل بانک را منحل نماید. در ماه جاری حکومت بریتانیا گفت که کمک بیش از 137 میلیون دلار را به افغانستان به خاطر به تعلیق درآورده است که صندوق وجیب المللی برای افغانستان کدام پلان مشخص ندارد. مقامات صندوق وجیب المللی گفتند که هر نوع برنامه تازه کمک مالی به افغانستان وابسته به حل مشکل کابل بانک خواهد بود.
ساعت 11:25 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. تا دقایق دیگر سرخط مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. ما را همراهی کنین. در ولایت پروان به خاطر جایدادها و زمینهای رهایشی تظاهرات ضد دولتی صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها تا حالا رای حل برای این معضله پیدا نشده. احمد عنایش در مورد از پروان گزارش می‌دهد.
موجودیت منازعه و معضلات بر سر جایدادهای دولتی و غیر دولتی از مشکلات عمده اجتماعی است که بعضن این مشکلات با سر و صداهای خشونت‌آمیز همراه می‌شود. یکی از این معضلات و منازعه میان مردم و دولت به تازگی در ولایت پروان شکل گرفته و این منازعه در نتیجه به تظاهرات کشانده شده است. صدها تن از ساکنان یکی از مناطق شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در اعتراض به تصرف نمرات زمین‌های رهایشیشان تجمع کرده و با راه‌اندازی تظاهرات شکایت دارند که دولت در جایدادهایشان دخل و تصرف انجام می‌دهد.
اسم ما عبدالباهر دا 12 سال شد نمره خریدیم از سید قیم آقا زمینش قواله است. ما زمین خریدیم مال یک گروه پیدا شده که مردم هم یک شهر خانه و جایش زمینای ما رو غصب میکنه.
ملان به خاطر جمع شده ایم که از خاک خود از خود مال خود دفاع میکنیم. خاک فروش آمد خاک ما را داشته بود از دست کفر گریخته مال از دست مسلمان.
ما محمد رفیقت آدره سالنگ هستم. در طول 30 سال قیروسا جنگیدم، از یک بدل 7 نفر شهید دادیم، سر انمی خاکم دادیم تا قدر خونم باشد دفاع میکنم.
مظاهره کنندگان اصرار می‌ورزند که نمرات زمین‌های رهایشی آنها از شماری از افراد که آن را ملکیت شخصی خود قلمداد کرده‌اند خریداری شده است. اما مقامات دولتی ولایت پروان میگویند زمین‌های رهایشی این تعداد از افراد ملکیت دولت بوده و کسانی که این نمرات رهایشی را برای صدها خانواده به فروش رساندند اسناد قانونی در دست ندارند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
معلم سید قیوم نام و کسی به نام جان آقا نام، اونا شان ادای ملکیت دارن در شمال آبزنبار که معلم سید قیوم 120 جریب زمین دعوا دارد و جان آقا 150 جریب زمین ادا دارد، ولی در کتاب زراعت به نام معلم سید قیوم 120 جریب زمین به شکل تقلبی نوشته. جان آقا هم تو سند معتبری در بخش ما نورده است و معلم سید قیوم هم اردوی اینا زمینای دولتی را ادعا دارن. در بالای زمینای دولتی اردوی جا دعوا دارن. او زمینا را تا که کدستر و زراعت و محکمه نشانه که زمین است کی است تا او زمان این رقم خودسر به کسی به هیچ وجه اجازه داده نمیشه.
موضوع موجودیت مشکلات بر سر جایدادها تنها در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان محدود نبوده، بلکه در اکثر مناطق ولایات شمال کابل منازعات شدید ناشی از این مشکل هنوز هم وجود دارد و شماری از کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی این مشکل را از پیامدهای جنگ در افغانستان دانسته و با این باورند اگر در زمینه حاکمیت قانون کارهای مؤثر و رضایت بخش صورت بگیرد این مشکلات نیز می تواند راه حل پیدا کند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
با محیط زیست مهربان باشیم. رادیو آزادی سر از هفته آینده سلسله نوی از برنامه‌های خود را تحت نام با محیط زیست مهربان باشیم آغاز می‌کند. برنامه با محیط زیست مهربان باشیم به روزهای شنبه و یک شنبه نشر می‌شود.
شود بله، سلسله برنامه های تازه از رادیو آزادی آغاز شده، البته با آغاز سال نو و دهه نو که برنامه های ولایت به ولایت، برنامه های فکر جوانان و همچنان برنامه حفاظت از محیط زیست که به زودی این برنامه ها از رادیو آزادی نشر خواهد شد. البته برنامه ولایت به ولایت آغاز شده و روزهای جمعه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل نشر میشه که در این برنامه در مورد مشکلات منطقه‌ای هر ولایت بحث های صورت خواهد گرفت. حالا که ساعت را میبینم 11:30 دقیقه به وقت کابل شده، فیض‌الله قرداش را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که دیدارهای رئیس جمهور کرزی با برخی از رهبران کشورهای منطقه در تهران مفید و سازنده بود که میتواند همکاری‌های بیشتر منطقوی را سبب شود. نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیساف میگویند که به شمول یک شخص کلیدی طالبان در ولایت لوگر، گروهی از طالبان مسلح در این ولایت بازداشت گردیدند. نیروهای وفادار به معمر القذافی رهبر لیبیا به عقب نشینی از چند منطقه این کشور مجبور شدند. مقامات هندی و پاکستانی امروز در دهلی نو با هم دیدار می کنند. ناتو قمندانی عملیات نظامی در لیبیا را رسما به عهده گرفت. اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو در تأسیسات ژاپن باعث ایجاد هراس شده است. و حزب وفاق که یکی از بزرگترین احزاب شیعیان مخالف در دولت بحرین است، میانجیگری کووید در بحران سیاسی جاری در بحرین را پذیرفته است.
با تشکر از فیض‌الله قرداش برای ارائه خبرهای سرخط خبرهای افغانستان و جهان. و حالا از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. سرور از ولایت دایکندی گفتند که کیفیت معارف در این ولایت خصوصا در ولسوالی های دور افتاده بسیار پایان است و از رادیو آزادی خواستند تا این پیام را با مقامات شریک بسازیم. احمد از پغمان گفتند که یک شفاخانه در پغمان از طرف ناروی حمایت میشه، اما در این شفاخانه یک آله فشار هم وجود نداره و باید دولت در این مورد و وزارت صحت عامه رسیدگی بکنن. و راز محمد از ولایت هرات ولسوالی گلران گفتند که باشنده های این ولسوالی برق ندارن و نه هم سرک پخته و در ولسوالی گلران دکتر و کلینیک هم موجود نیست، خواستند تا دولت در این مورد رسیدگی کنند. از همراهیتون تا این لحظات تشکر. و اینک دو برنامه هفتهوار آماده نشر داریم در امتداد لحظه ها و هوای تازه. نخست در امتداد لحظه ها،
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام به شنوندگان گرامی، امید است بهار خوش را آغاز کرده باشید. در برنامه امروز مطلب داریم در مورد زیارت خواجه صفا و میله ارغوان آن. بعدا مطلب را در مورد یک از غذاهای بهاری مردم بلوچ افغانستان تقدیم می کنیم. امید است مورد پسندتان قرار گیرد.
شهدا رفتن دعا هم کنیم، تا
خواجه صفا صفا با گلها کنیم.
شنوندگان عزیز، زیارت خواجه صفا در وسعت کوه شیر دروازه به ارتفاع 260 الا 270 متر از سطح زمین واقع است. به عقیده عوام خواجه صفا یکی از پسران حضرت شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری و کاکای حضرات عاشقان و عارفان می باشد. به همین دلیل میان مردم محبوبیت دارد و در اشعار محلی ازش به نیکی یاد می شود. طبق اسناد موجود، امارت این زیارت در زمان امیر حبیب الله خان در سال 1323 هجری شمسی اعمار شده است. غلام جیلانی باشنده منطقه خواجه صفا که 80 سال عمر دارد، در مورد ساختمان این امارت معلومات می دهد.
امارت زیارت خواجه صفای ولی از 4 طبقه ساخته شده بود. طرف شرق این زیارت یک اتاق کلان اینجا موجود بود. در پالوی اتاق کلان 9 اتاق خرد ریزه دیگه موجود بود. در آخر این زیارت یک مسجد هم موجود بود. دیگه ای که در پایان زیارت یک چشمه بسیار بزرگ دی موجود بود که مردم ها برای غسل و آب گرفتن و کارا می رفتن. دی سالای خوشسالی ای آب از این خوش شده باز هم یک کم آب دارد. در طبقه آخر زیارت گلبوته ها و درخت های ارغوان موجود بود و دیگه ای که از زیارت به مسافه 100 یا 200 قدم بالاتر اینجا یک کفترخانه بود. یک اتاق هم اونجا موجود بود که برای همین دانای کفترها و چیزا اونجا گودام بود.
در سابق زیارت خواجه صفا میلجای مردم کابل بود، زیرا این منطقه آب و هوای صاف و بسیار خوب داشت و از سوی دیگر انبوه درختان ارغوان و درختان بادام زیبایی خاصی به این زیارتگاه میبخشید. از همین سبب همه ساله میله به نام میله ارغوان در این زیارت از طرف مردم کابل برپا میشد. نصیر احمد باشنده منطقه خواجه صفا میگوید که این میله در کدام موسم سال برگزار میشد.
یک میله داشتی به نام میله گل ارغوان. در ماه حمل هر سال ارغوان ها گل میکردن. مردم از جاهای دور نزدیک اینجا می آمدن به میله. از هنرمند ها اینجا تشریف می آوردن که از جمله می تانم که نام بگیرم استاد گل زمان. تماشاچی هم بسیار به اندازه زیاد بود. تو خودم یادم است که من کسی نبود که اینجا جای پیدا کنه برکت فامیل خود بشینه. اینقدر بیروبار زیاد داشت.
دلیلی که بیشتر سبب می شد مردم به این زیارتگاه و میله جا بروند موقعیت آن است، زیرا در ارتفاع بلند قرار دارد و از آنجا مناظر زیبای شهر کابل را به خوبی می توان دید و نیز هوای صاف دارد. جعفر نوابی باشنده شهر کابل از این میله جا یاد کرده و از وضع فعلی خواجه صفا تصویر می دهد.
کوه خواجه صفا یا مودامنی که در گذشته ها از زیبایی ارغوان در فصل بهار برخوردار بود، برای مردم کابل یک فرهنگ شده بود که باید در میله خواجه صفا در او دامنه بروند میله بکنند، که از مدت بیشتر از 30 سال به این طرف این موضوع کمرنگ شده رفته و آنیم مگر مردم کابل علاقه بگیرن برای از او رنگ و رقم ببخشن، شوروالی محترم کابل سرسبزیشان توجه بکنن، سرسبز شده برن روز بروز ارغوانش تا بالی هم هست، خمونتا مردم به توجه بودن درختها را قطع کردن ارغوانا را، حال کم است، یک ذره خرابی شده. پس پاکی صفایی شما آرزو داریم که یک روز مردم باز هم بلد شوانه با وجه برن در میله خواجه صفا اشتراک کنن.
اما میله ارغوان خواجه صفا چگونه میله بود و مردم به اجرای کدام مراسم می پرداختند؟ استاد گلزمان هنرمند سابقه دار افغان که به گفته خودش در آن زمان خانهش در خواجه صفا بود پاسخ می دهد.
اوجا میله می شد. در نوروز میله اموجا بسیار مردم و زنه و مرده و جوانه مزور می آمده مزور میله می کده. ارغوان هم تو جوش بود و در اگر کس ارغوان در بسیار مقبول مردم بسیار خوش می کد. بسیار مشترک می کدم. برای از او که اموجا خانه من بود. و موسیقی هر که پس کس رباب آورده کس زیر بغلی آورده کس چیز میکنه بچه و جوانه همتون مستی میکرد خوشحالی میکرد مردم پکت همون چیز میکرده خوراکا همی شرن خود و نمی پام چیزی به قولا و چیز همی زلیبی و چیز همی پروست مردم اونجا بسیار خوبی اگه چشمه بود او میامد از او استفاده میکرد اونجا این خوب جای بود از میله اگه این جای یک ذره درست شد برای میله بسیار خوب جای است.
باید یادآور شویم که در این اواخر در اطراف زیارت خواجه صفا نشانی از یک معبد بودایی کشف شده است. بعد از اطلاعی که از طرف اهالی منطقه به مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ داده شد، وزارت اطلاعات تصمیم گرفت که در این ساحه حفریات را شروع کند. توضیحات بیشتر را در این مورد از محمد نادر رسولی، منشی علمی انستیتوت باستانشناسی مشنوید.
یکی از باشندگان محل که با وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ با تماس شدن راجع به این که ساختمان‌های کهنه و قدیمی در اینجا موجود است، وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ هدایت دادن که هر چه زودتر یک فعالیت مقدماتی در اینجا آغاز شود که ریاست باستانشناسی آغاز به کار کرد و نشانی ساختمان‌های قدیم یک معبد بودایی را ما کشف کردیم و بعداً ما کار ادامه دادیم و یک سلسله ساختمان‌ها و تأسیسات از زمین معبد بودایی را در اینجا پیدا کردیم و همچنان یک تعداد آثار هم از اینجا به دست آمد که مربوط قرن 5 و 6 میشه. دیگر هنوز تحقیقات مکمل نشده و کار ما جریان داره.
یکی از ادعاهای مردم این است که این زیارت آرامگاه خواجه صفا نبوده بلکه قدمگاه و یا گذرگاه او بود. نظر بر روایات مردمی گفته می شود که آرامگاه خواجه صفا در ولایت پنجشیر وجود دارد. میله ای که سابق در این زیارتگاه براه انداخته می شد بسیار دیدنی و پرجنب و جوش بود. اما دیر زمان است که مردم به این میله نمی روند و چندین ده است که میله ارغوان خواجه صفا به فراموشی سپرده شده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، در روزهای آغازین بهار مردم هر منطقه افغانستان با رسم و رواج‌های خاص خود از بهار تجلیل می‌کنند. از آن جمله پختن غذا و یا خوراکی به نام تیجگی در میان مردم بلوچ قابل یادآوری است. خوراکی که مخصوص ایام بهار است. تیجگی را بیشتر مردم بلوچ و ولایت نیمروز تهیه می‌کنند. تیجگی مانند سمنک از گندم تهیه می‌شود و خیلی شیرین و خوشمزه می‌باشد. اما طرز پخت آن با سمنک متفاوت است. راهله باشنده شهر کابل که خود بلوچ است در مورد طرز تهیه تیجگی توضیح می دهد.
یک غذاهای خاص مردم بلوچ همی تیجگی است. همی غذا وقتی که مثل هینن مثل سمنک وره گندم انداخته میشه و درست میشه و وقتی که همی گندم سبز شد باز مردم شهر کابل و سمنک همی گیرن همه تو او را از ماشین میکشن. ما هم اونمو ریشه هایش با مو سبزی هایش از ماشین میکشن همی غذا را بازور دوباره خشک میکنن، بازور میگیرن دسته هاست میکنن با مشکل وطنی خود را درست میکنن. اگر این را اند آسیا او را مثلا دوباره آرد کنن میگه او تو می سوزه او درست میگن دوباره این خمیر میشه. امی خمیر تجگی که کم خمیر مایه درش انداخته میشه و این دوباره میرسن به شکل خمیر. باز او زغاله ها را میگیرن دماوین یک دیگ تنک میکنن، کم روغن چارده بغلش چرت میکنن به خاطر از اینکه نسوزه، دماوین تندور تا میکنن و چارده بغل از خوب آتش مندازن و در داخل از این کدام دیگه چیز هم نمیندازه، بوره ای چیز انداخته نمیشه چرا خودش شیرین است. مثل که در سمنک بوره انداخته نمیشه و خاصیت شیرین خود در ای آمه میرقم.
تیجگی یا سمنک مردم بلوچ به شکل کلچه و یا نان در تنور پخته میشود. تیجگی را صرف در اوایل بهار میخورند چرا که خاصیت گرم دارد و خوردن آن در موسم گرمی به صحت خوب نیست. خانم راهله میافزاید پختن تیجگی در بین مردم بلوچ به قسم یک هوسانه و یا هم یک عنانه اجرا می شود و کدام محفل و یا ساز و سرود همراه ندارد.
کوشش میکنن که نمی غذا را حتما باید در شوای سال نو یا تا روزای سال نو تا 13-14 روز این داشته باشن به خاطر از اینکه باز اگر بعدها این بخواین جور کنن چون اونجا هوا زیاد گرم است باز این غذا خورده نمیشه چرا خیلی شیرین می باشه و بسیار قوی است باز او مریض میکنه انسانه. و همین چیزی که هست کدام محفل نداره مثل سمنک واره. مقصد زنا کوشش میکنن که روزی که درست میشه و ریشه هایش کنده میشه و ماشین میشه یک چند تازن از مسایق اگر نزدیک باشن میاین. در غیر زو اکثرا مردم بلوچ کوشش میکنه هر کس در خانه خود امی غذا را تهیه کنه.
ناگفته نماند که تیجگی را مردم صفحات شمال افغانستان نیز میشناسند و پختن آن در صفحات شمال نیز رواج دارد که آنان این خوراک را به نام کلچه سمنک یاد میکنند. جلیله باشنده ولایت فاریاب میگوید که کلچه سمنک چی چیزی است.
کلچه نوروزی یا کلچه سمنک از خودم سمنک جور میشه، کلچه که در تندور پخته میشه. در تمام اطراف شهر میمنه و شهر ولایت فاریاب از این کلچه پخته میکنن. فصل بهار موسم سمنک شد، سمنک وری انداخته میشه، گندم عین سمنک بازیره و قسم کلچه میپزن برند در تندور پخته میکنن، پخته میکنن و همسایه و خویشاوندان خود روان میکنن.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهریه انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستم. آدرس های پستی ما را به خاطر داشته باشید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1 مزار شریف 19 هرات 40 و شماره پست بکس رادیو آزادی در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. بقیه روزتون خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام،
با آرزویی که سال خوش را آغاز کرده باشین برنامه یفتره که دو گزارش در اوجا داره پیشکش میدونم.
گزارش اول درباره عواقب ناگوار سرعت رانندگی توسط جوانان تهیه کردیم که پیوست به او گزارش به نشر میرسد درباره ای که باورمندی به خود مشکلات حل کرده میتونه یا نه.
آهنگ هفته هم داخل برنامه به نشر میرسد.
این برنامه را مفروضان حبیبزاده تهیه کردیم و با جاوید فیضی تقدیم میکنم.
آمد به سفر سوی بدخشان گلکم، با روز و دامست و خرابان گلکم، بانیم نگه برده دل و دین مرا، بانیم نگه برده دل و دین مرا، تو از پس پرده شدم آیان گلکم، تو از پس پرده شدم آیان گلکم. مست و مستانه ای ماه یگانه، مست و مستانه ای ماه یگانه،
شنوندگان گرامی، قسمی که دیده میشه وسایط نقلیه در شهرها به خصوص در شهر کابل بیش از هر وقت دیگه زیاد شده. در همچو حالت اگر راننده ها در جریان رانندگی از احتیاط کار نگیرن با حوادث ناگوار روبرو میشن، چون عقب اشترنگ اکثرا جوانان میشینن. بنابراین نکات هست که اگر مد نظر گرفته شود شاید از حوادث ناگوار ترافیکی جلوگیری شود.
جوانان با خونگرمی که دارن بیشتر خوش دارن که با سرعت موتر برانن، لحاظا سرعت زیاد باعث حوادث زیاد شده میتونه. در آغازی گزارش صدای چند تن از جوانان بشنوین درباره تیزرانی که چی میگن.
ما شوقمند دلیوار هستم، کرلا دارم، دمی را رفتار هستم، چی که سبقت کنی چی نکنی و چی خاک باچ هر کس که هر کس پیشکان گد و نامد دوانیم بیادر خودم شوقمند دلیواری هستم. بخصوص کست میمونم، تایپم بلند میکنم، شیشارم بالا میکنم که خاک دستید نوی چی به مردم خساره رسید یا نرسید، در جای کنه رسید و نامد دوانیم در جای که نده و نشد رابندان بود خیج، اگر نبود تو نهر چقدر که تاک موتر جای داشت مدوانیم.
اسم ما ایبلان وری، از ولایت کندهار فعلا در کابل زندگی میکنم. بعضی وقت که تنها باشم یا روز جمعه باشه به تفریحا میرم یا تنها در موتر جای کار داشته باشم که سمرم نباشه، واقعا صدایش بسیار بلند میکنم و از اون لذت میبرم. بعضی وقت خود شیشه‌ام پایین میکنم که دیگرا بشنوند، و بعضی وقت ام اسپیکرش که کم در خراب باشه اسپیکرای اینا برشان میخرم که صدایش بسیار بلند شه، خصوصا زیاد باز بلندش میکنیم و چک چک همراهشان میکنیم تا لذت ببریم.
اجران منصوری هستم، یک از باشندگان شهر کابل. ارکی خود افشا کردن نمیتونه که دلیوری ما به این شکل است یا به ما با نظم است و دیگره نمیدونه. خوشون نظر خودم همیست که باید با نظم با اشارات ترافیکی را مراد کرده دلیوری به مجا بوده باشه که البته ما مردم مزاحمت نکنه.
جوانم مردی کرو نمیده و امروانی دونه دونه.
ایده از جوانان هنگامی که اشترنگ موتر به دستشان قرار میگیره، خود در یک دنیای دیگه میبینن. مجدد حالی که موترش در میان سرکای پر از گرد و خاک شهر کابل میران، میگه
وقتی که من دستر جلو میشینم بسیار خوش دارم، خیال میشه که پرواز میکنم در آسمان. بسیار علاقه دارم که دریوری کنم، بسیار خوش دارم چون جامعه ما اوقدر پیشرفت نکرده. وقتی که من در دریوری جای میرم یکان بچه صدا میکنم میگه که پرینا پرینا دستر جلو شده. باز من اوقدر است که کمک زیر تاثیر میرم، کمک زیر دیگه باز خدا کنترل میکنم، نمیمونم که خدا از دست بدم.
همی دختر چطور کاک جوان خدا جانه می دختر نگاه کن مرواری دانه دار سرعت 820 می دوانه مرواری دانه دار خد بالا را بیبی ناز و دار بیبی سلف سیار بیبی چون مرگی مرا کرده دیوانه مرواری دانه دار.
این نکته هم قابل یادآوری است که شماره از رانندگان یکی دیگر را تحمل نمی کنند و با هم مسابقه می تن که هم به خود زیان می رسانند و هم به دیگران. سمیر مواصل یکی از پنتونهای خصوصی است. او درباره ای که چه قسم و با مراعات کدام قوانین رانندگی شوم می گه.
رانندگی یعنی احتیاط. با وقت خودم که رانندگی میکنم بسیار قواعد مراعات میکنم. یکی دوم، باید اگر کس موسیقی میشنوه احیانا باید یک موسیقی را انتخاب کنه که بتونه در سرک امو موضوعاتی که در قواعد ترافیک اصول را مراعات کنه. آواز آرن ترافیک پشت سر باید از بشنوه، یعنی باید با احتیاط باشه. نظم موسیقی که موسیقی نه بلکه موسیقی باشه، آدم بیخی پراگنده بسازه، هیچ نفهمی و قواعد ترافیک را مراعات نتونی و میرقم. خوب است که آدم رانندگی بسیار با احتیاط کنه. مثلا یک روز روان بودم در راه، یک موتر بسیار تایپ بلند، یک موسیقی بسیار مزخرف مونده بود و تیز میرفت و در این قسمت چهارا رسید بدون از یک قاعده ترافیکی را مراعات کنه، یعنی موسم موتر خود کم بسازه، با ترافیک پیش روی تصادم کرد و بالاخره جنجال شد، بسیار کلان شد و این کار خوب نیست.
در کنار سرعت زیاد، عوامل دیگه هم در بروز حوادث ترافیکی دخیلند که از نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از مواد مخدر، فشارهای روانی و مشکلات عصبی در هنگام دریوری میتوان یاد کرد.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
جوانان گرامی، همه چیز از خود ما شروع میشه. اگر یک جوان ارزش خود بدانه و به داشته های درونی خود اطمینان داشته باشه و به استعداد و شایستگی خود توجه کنه، بدون شک در انجام کارهایش موفق میشه.
شماره از جوانان وقتی که یک کار شروع میکنن، امی که کم دچار اشتباه شد و یا در کارش سکتگی آمد، خودش شکست خورده احساس میکنن.
ناهید متعلم صنف 12 هم لیسه ملاله یکی از این جوان است.
وقتی که میخوایم یک کار را کنم، من تطلا میشم در او کار و من نمیتونم او کار را بکنم، باز بعدم دوباره فکر میکنم و بعدم که وقتی که من میخوایم چی کنم، باز وقت دیر میشه. من میخوایم به کسی کمک کنم و نمیتونم او را کمک کنم، بخاطر چی که من اعتماد سر خود اعتماد ندارم و فکر میکنم که کار ما خوب نیست میشه.
دانشمندی درباره اعتماد به نفس گفته، آنقدر شکست میخورم تا که راه و شیوه شکست دادن بیاموزم. و ای گفته اشاره به خودباوری و اعتماد به نفس است.
اعتماد به نفس او است که پیش از موفق شدن در کار باور داشته باشیم که در او کار موفق میشیم. مراد علی باشنده شهر نو کابل میگه
من در سر نفس خود 100% اعتماد دارم. به یکی ممکنه بعضی میگه 50% نه، من 100% مطمئن هستم، حساب میکنم سر خود که هیچ وقت خدایا میگم خودت بخشم میت نه کسی دیگه کمک کنه. و همیشه سعی دارم که از دست خود نان بخورم، از پای خود کار بکنم، با خود از مغز خود استفاده بکنم، اعتماد دارم.
میگن با اعتماد به نفس و باور داشتن به خود، انسان با سرنوشت و آینده خود حاکم میشه. شمیم یکی از استادان کورس انگلیسی در باغ زنانه شهر کابل میگه
بسیاری جوان هاست که به حساب فکر درست ندارن یا تفکر کردن نمیتونن، از او خاطر است که اعتماد به نفسشان کمتر است. و هیچ بعض جوان هایی که اعتماد به نفس دارن بیرون میبرن و محیط میبینن، از هر چیز با خبر میباشن، به او خاطر زیادتر خوب است.
روانشناسان ریشه نداشتن باور به خود در سرکوب شدن های دوره طفولیت و نوجوانی و جوانی برخی ها جستجو می کنند. مثلا اگر یکی در کودکی توسط والدینش سرزنش شده باشه که کاری را به خوبی انجام دادن نمی تانه، این طفل خود شخص عاطل و بی باور فکر می کنه و تا آخر همه تو باقی می مانه.
ظاهر سلطانی، محصل سال سیوم پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل، از راههایی که برای باورمندی به خود پیدا و تجربه کرده میگه:
اعتماد به نفس واژه‌ای است که در بین مردم مروج است و یک مقوله است که دو مفهوم به درباره ازی یا دو برداشت از اعتماد به نفس است. یک عده میگه اعتماد به نفس ارثی است و یک عده میگه اعتماد به نفس کسبی است. ما اگر در جامعه بررسی کنیم و این را دقیق کنیم و خصوصیات اعتماد به نفس به هر فرد از نگاه کارشناسانه بررسی کنیم، در میابیم که اعتماد به نفس یک واژه‌ای است که باید او کسب شود، یعنی ارثی نیست در همه کس. این فاکتورها یا عامل هایی دارد که اعتماد به نفس به وجود میاد در یک انسان. مثلا انسان هایی که یاری به خود، یعنی ایره بر خود تلقین میکنه که ما از توان هر کار برآورده میتونیم، این میجا هست که برای او فرد اعتماد به نفس وجود میآید. یا مثلا یک دانشمند دیگه میگفت، یک دانشمندی که او خودش زن بود، ریاضیدان بود، او میگفت که ما باید ایره تلقین به خود بکنیم که از عهده هر کار برآورده میتونیم، به شرط اینی که ما خود را قناعت داده بتونیم که لیاقت و ارزش نمیکار داریم. پس از اینجا اینمی یک از فاکتورهای عامل و عمده اساسی برای اعتماد به نفس اینمی هست که ما باید به خود اعتماد داشته باشیم، یعنی یاری به خود کنیم. دوم، از فرصتهایی که به ما پیدا می شود ایرا به اصطلاح تصادفی تلقین نکنیم که تصادفاً اینطور شده که ما از زحمت و کوشش باز بداره. خود زحمت و کوشش دو استادیست که در حقیقت برای ما اعتماد به نفس خلق میکنه. از اینجا برای جوانانی که اعتماد به نفس را ارثی میدانند، توصیه ما این است که ارثی نبوده بلکه کسبی بوده و زحمت کرد، تلاش کشید، سعی کرد، در هر عرصه‌ای که میخوان موفق باشن و این اعتماد به خود ایجاد کنه، باید سعی کنه میتونه که از طریق زحمت، پشتکار، تلاش هر موفقیت به خود به دست بیاره یا موفق شود. زمانی که انسان زحمت و تلاش کوشش کرد، خود اعتماد به نفس خلق میشه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم، حالا وقت نشر آهنگ ای هفته است.
بله، ای هفته بر ما دلاغا سرور میخوان.
تو را یک دم اگر تنها ببینم، تو را یک دم اگر تنها ببینم، تمام لذت دنیا ببینم، چی خواهد شد راه یافت جان و کامین دل شاید را ببینم، چی خواهد شد راه یافت جان و کامین دل شاید را ببینم. تو را یک دم اگر تنها ببینم، تو را یک دم اگر تنها ببینم، تمام لذت دنیا ببینم، چی خواهد شد تو را قیافت جان و کامین دل شیدا ببینم، چی خواهد شد تو را قیافت جان و کامین دل شیدا ببینم. همین حالا همین حالا ببینم، فنای من اگر شرط وصال است، همین حالا همین حالا ببینم، مرا تانی مجانی است دردم، نمیدانم تو را آیا ببینم، مرا تانی مجانی است دردم، نمیدانم تو را آیا ببینم. اگر تنها ببینم، تو را یک دم اگر تنها ببینم، تمام لذت دنیا ببینم چی خواهد شد را ای راحت جان با کام این دل شاید را ببینم چی خواهد شد را ای آفت جان با کام این دل شاید را ببینم
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم.
اگر میخواین به ما نامه روان کنین آدرس های پستی ما است:
صندوق پستی 1471
کابل افغانستان،
مزار شریف 19،
خوست کندز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40،
کندهار 22
و پاکستان 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار.
مراد من توی از در چه خواهد اگر زشت و اگر زیبا ببین.